عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان بخیر. با امید کامگاری و سرفلازیتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت هم با شماستم. در جریانی برنامه از کشته شدن بیش از 35 نفر در اثر حمله انتحاری بعد از ظهر امروز در ولایت کنداز مشنوین که گفته شده اکثر کشته شده ها افراد ملکی هستند. ایره هم مشنوین که مردم ولایت بلخ میگن دلیل آرامی نسبی دی ولایت ای است که تمام قدرت دی ولایت در دست والی ای ولایت عطا محمد نور است، ولی تمرکز قدرت در دست والی بلخ انتقادات جدی ایره هم باعث شده. در خبرهای بین المللی از تهدیدات هسته‌ای در ژاپن که به دلیل سونامی اخیر دو کشور بروز کرده مشنوین، ولی نخست همکارم ستار فروخ با خبرهای افغانستان با شماست.
در یک حمله انتحاری امروز در مرکز جلب و جذب اردوی ملی در ولایت قندوز دهاتن کشته و زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید به زودی بسته های کمک های اضطراری به زلزله زدگان ژاپن را اعلام میکند و رئیس کمیسیون دائمی حل مشکلات کوچی ها با ساکنین محلات مختلف از حل 80% مشکلاتی که عمدتاً بالای زمین ها و علفچرها وجود دارد خبر میدهد. تفصیل خبرها. در حمله انتحاری بعد از ظهر امروز در مرکز جلب و جذب اردوی ملی در شهر قندوز دهاتن کشته و زخمی شدند. دکتر همایون خاموش، سرطبیب شفاخانه قندوز و رادیو آزادی گفت که از محل حادثه 37 جسد و 39 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. به اساس گزارش‌ها اکثریت قربانیان این حادثه را افراد تشکیل می‌دهند که برای پیوستن به صفوف اردوی ملی آماده بودند. رئیس جمهور کرزی این رویداد را که گفته می‌شود در آن 3 سرباز اردوی ملی و 4 طفل نیز کشته شدند و شدت محکوم کرده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند. در جریان کمتر از یک هفته این دومین حمله انتحاری است که در قندوز رخ می دهد. حکومت افغانستان می گوید به زودی بسته کمک های اضطراری را به زلزله زدگان ژاپن اعلان می کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت با آنکه افغانستان خود یک کشور فقیر است و از کمک های ژاپن برای بازسازی عرصه های مختلف خود استفاده می کند، اما در نظر دارد تا کمک های را در اختیار ژاپن قرار دهد. پیش از این رئیس جمهور کرزی با رفتن به مقر سفارت ژاپن در کابل مراتب تاثرات خود و مردم افغانستان را در کتاب مخصوص درج کرد. همچنان قبلا شاروالی قندهار اعلان کرده است که 50,000 دلار آمریکایی از عواید داخلی خود را به هدف کمک به زلزله زدگان ژاپنی می‌فرستد. رئیس کمیسیون دائمی حل مشکلات کوچی ها با ساکنین محلات مختلف میگوید که آنان در جریان یک سال گذشته توانستند 80% مشکلات موجود که عمدتاً بالای زمین ها و علفچرها وجود دارد حل کنند. وحید الله سباون رئیس این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنان بیشتر در 15 ولایت افغانستان تمرکز کاری داشتند که توانستند بخش اعظم جنجال‌هایی را که بالای زمین‌ها وجود داشت حل نمایند. آقای سباون گفت که در زمینه علفچرها تا کنون نیز برخی مشکلات باقی مانده است که روی آن کار می‌شود. اما حاجی نعیم کوچی نماینده کوچی‌ها گفت که این کمیسیون نتوانسته است به صورت اساسی مشکلات را حل کند. این بود خبرهای مربوط به رخدادهای افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکار ملیحه احراری پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در یمن تنش‌ها با جابجا شدن نیروهای مجهز حکومت در صنعا و برپایی مظاهرات در چندین شهر امروز هم ادامه یافت. مظاهره کنندگان از اواسط فوریه تا کنون با پیگیری راهپیمایی خواستار کنار رفتن رئیس جمهور عبدالله صالح شدند که برای 32 سال قدرت را در دست دارد. بیش از 30 نفر در تظاهرات یمن از آغاز مظاهره تا کنون به اساس گزارش‌ها کشته شدند. در صنعا امروز سربازان و تانک‌های زیرپوش برای قطع محاصره محوطه نزدیک پوهنتون صنعا تلاش داشتند، جایی که هزاران مظاهره کننده از چندین هفته در آنجا تجمع کردند. با اساس گزارش ها هزاران مظاهره کننده دیگر در شهر جنوبی الهوتا به مظاهره پرداختند. گزارش ها از ترکیه میگویند افراد مهاجم ناشناس به سر یک هنرمند شناخته شده ای ترکی به نام ابراهیم تتلیس فایر کردند و در وضعیت بخیم به سر میبرد و این آوازخوان کردی نیمه شب با دستیار خود مشغول اجرای برنامه در تلویزیون استانبول بود که مورد حمله قرار گرفت. انگیزه حمله تا کنون روشن نشده است. تتلیس است در فلم بازی کرده و به کار تجارت هم میپرداخت. ارقام تلفات در حمله بر وزیرستان شمالی متفاوت گزارش شده است. یک مسئول ارشد امنیتی پاکستان میگوید در حملات تیاره‌های بی‌پیلوتی آمریکایی بر همین منطقه 6 نفر کشته شدند، اما خبرنگاران محلی گفتند که این حملات 4 کشته به جا گذاشته است. یک مقام پاکستانی که نخواست از او نام گرفته شود میگوید تیاره‌های بی‌پیلوتی آمریکایی یک موتر و یک قلعه نظامی را که در آن شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی به سر می بردن هدف قرار داده است. به گفته او 6 راکت تیاره های بی پیلوت همین محل را با موتر هدف قرار داده که در نتیجه علاوه بر کشته شدن 5 تن دیگر زخمی شدند. تیاره های بی پیلوت دیروز در قریه سبگله در 15 کیلومتری شمال شرق میرانشاه حمله کردند. میرانشاه عمده ترین منطقه وزیرستان شمالی است که به پناهگاه شبه نظامیان طالبان و القاعده معروف است. موتر با بم جاگذاری شده امروز در نزدیک کاغوش‌های عساکر اردو در دیاله عراق انفجار کرد. از کشته شدن حداقل 6 نفر و زخمی شدن بیش از 10 نفر دیگر در حادثه گزارش شده است. انفجار در پایگاه نظامی کنعان در شمال شرق بغداد رخ داده است. به اساس برخی گزارش‌ها این حادثه یک حمله انتحاری بوده است. مقامات میگویند ساختمان ویران شده و بیم آن می‌رود که تعداد به زیر آوار دفن شده باشند. در یمن با جاسازی عساکر مجهز با قوا در مرکز صنعا مظاهرات در چندین شهر ادامه یافته و تنش‌ها هنوز هم در این شهر ادامه دارد. در نتیجه یک حمله در نزدیکی یک اسکای مترو در شمال غرب مسکو یک جوان قرقیزی با ضربه چاقو کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است. خبرگزاری اینترفاکس با نقل از یک منبع که نامش گرفته نشده گزارش داده که این حمله بر یک جوان 18 ساله اواخر روز شنبه انجام شده است. در همین روز مهاجمان یک مرد 25 ساله ازبک را در شمال شرق مسکو لاتکوب کرده و موتر وی را بودند. سپس موتر وی که کاملا سوخته شده بود در نزدیکی محل حادثه پیدا شد. حملات نجات پرستان که اکثرا باعث قتل قربانیان می شود در این اواخر در روسیه افزایش یافته است. و گزارش ها می رسانند که صدها نفر از خبرنگاران برای حمایت از همکاران زندانیشان دیروز در انقره مرکز ترکیه مظاهره کردند. این خبرنگاران به اتهام فعالیت های ضد دولتی بازداشت شدند. حکومت ترکیه در اوایل همین ماه چندین نفر از خبرنگاران به شمول ندیم سینیر را که جایزه انستیتوت جهانی مطبوعات زیر عنوان قهرمان آزادی مطبوعات جهان را به دست آورده بازداشت کرد. پایان خبرها.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کندز بعد از ظهر امروز بیش از 30 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. حکومت افغانستان میگوید که برای ایجاد همکاری های قوی استراتژیک با آمریکا بحث های تازه را روی دست دارند.
سال و ثبات در منطقه و رابط دوامدار ما با دنیا ابعادی است که در این مذاکرات و در این پروسه در نظر گرفته خواهد شد.
مردم ولایت بلخ میگویند دلیل آرامی نسبی در این ولایت این است که تمام قدرت در این ولایت در دست والی این ولایت عطا محمد نور است، ولی تمرکز قدرت در دست والی بلخ انتقادات جدی را باعث شده است. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. شنونده های گرامی، چنانچه در خبرها شنیدین در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کندز بعد از ظهر امروز ده ها نفر کشته شده و ده ها تن دیگه هم جراحت برداشتند. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در کندز نور محمد سهیم مشنوین که می حال در خط تلفن با ماست. همکار عزیز سلام و بفرمایین جزئیات بدین.
سلام تقدیم میکنم. طوری که شما اشاره فرمودین امروز حوالی 2 بعد از ظهر در قسمت غربی شهر کندز واقع در چمن شرکت سپینزر دریجه مرکز جلب و جذب اردوی ملی قرار داشته در اینجا یک حمله انتحاری صورت گرفته که بنابر معلومات موثقی که نیم ساعت قبل از مقامات شفاخانه، این جمله دکتر سرطبیب شفاخانه دکتر همایون خاموش گرفتم، 37 نفر تا کنون کشته شده و 29 نفر زخمی هستند. گفته می شود که در میان کشته‌ها 4 طفل نیز شامل است و در میان زخمی شده هم یک دختر.
با تأسف که تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در کنداز نور محمد سهیم قطع شد. جزئیات بیشتر حادثه امروز در کنداز، البته حمله انتحاری امروز در کنداز که بیش از 35 کشته به جا مانده، حتما در جریان همی برنامه یا برنامه بعدی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. در حمله انتحاری بعد از ظهر امروز در کنداز بیش از 35 نفر کشته شدند که جزئیات بیشتر موضوع را حتما در جریان برنامه‌های بعدی تعقیب می‌کنیم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
حکومت افغانستان گفته که برای ایجاد همکاری‌های قوی استراتژیک با آمریکا بازهای تازیر را اندازی کردند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگارا گفت که هیئتی از حکومت آمریکا به کابل آمده تا جزئیات بیشتر ایجاد همکاری‌های استراتژیک با افغانستان مورد بحث و بررسی قرار بده. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان از آمادگی‌ها به هدف آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از قوای بین‌المللی به نیروهای افغان سخن گفت. جزئیات بیشتر موضوع را از برشنا نظری مشنوین.
همزمان با ادامه بحث‌ها در خصوص ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان، مقامات حکومت افغانستان از آغاز گفتگوهای تکنیکی با یک هیئت آمریکایی در زمینه مناسبات استراتژیک سخن می‌زنند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این هیئت جزئیات تکنیکی در مورد همکاری‌های استراتژیک با افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهد که مسئله ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی در افغانستان نیز جزء آن است. اما وی تأکید کرد که هر حرکت در مطابقت با منافع ملی افغانستان صورت خواهد گرفت.
حکومت افغانستان و مردم افغانستان به هیچ اقدام متواصل نخواهند شد که یک، منافع مردم افغانستان دو نباشه، دو، کشورهای منطقه و همسایه‌های ما او را در صفت تهدید ببینند، و سوم ای که هیچ اقدامی که روابط ما را با دنیا بعد از پروسه انتقال قطع بکنه به چنان اقدامی حکومت افغانستان متوسل نخواهد شد. صلح و ثبات در منطقه و روابط دوامدار ما با دنیا ابعادی است که در این مذاکرات و در این پروسه در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان قبلا نیز گفته است که برای ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در این کشور نیاز به بحث‌های بیشتر است و حتی تصمیم لوی جرگه نیز یکی از شرط‌های اساسی در این راست است. مسئله ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان در این اواخر با واکنش‌های مختلف روبرو شده و حلقات سیاسی و مردمی داخل افغانستان در این مورد نظرات مثبت و منفی ارائه می‌کنند. در این حال سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان نیز اشاره کرد و گفت که اقدامات برای این مسئله مهم در جریان است و در چند روز آینده رئیس جمهور کرزی آغاز این روند را رسما اعلان می کند.
به هر اندازه‌ای که نیروهای افغانی، اردوی افغانستان و پلیس افغانستان مسئولیت عملیات‌های نظامی را بگیرند، خطر تلفات ملکی کاهش می‌یابد. نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز شوند و نیروهای افغانی در خط مقدم قرار بگیرند. به مو خاطر هم پروسه انتقال عملی می‌شود.
بر اساس توافقی که از قبل صورت گرفته، قرار است روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان در سال 2014 میلادی تکمیل شود. اما مقامات امنیتی افغان گفتند که تا آن زمان باید نیروهای امنیتی این کشور از نگاه تجهیزات و آموزش به صورت کامل تحت پوشش قرار گیرند. با آنکه تاکنون به درستی روشن نیست که در قدم نخست مسئولیت‌های امنیتی کدام مناطق افغانستان به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد، اما کارشناسان افغان و حتی افغان‌های عادی نگرانی دارند که شاید نیروهای امنیتی افغان با دشواری‌هایی که در افغانستان وجود دارد نتوانند به تنهایی امنیت کشورشان را تأمین کنند و مخالفین از این خلا استفاده جدی بنمایند.
شنیدن که قرار است همکاری های استراتژیک بین افغانستان و امریکا به زودی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این اقدام در حال صورت میگیره که نام نیها در نقاط مختلف کشور مخصوصا در شمال کشور نگرانی های را ایجاد کرده و این نارامی ها امروز حداقل 35 نفر در ولایت کنداز به کام مرگ برد. در حمله انتحاری بعد از ظهر امروز در مرکز جلب و جذب اردوی ملی در شهر کنداز 10 نفر کشته و زخمی شدند. دکتر همایون خاموش سرطبیب شفاخانه قنداز بر رادیو آزادی گفته که از محل حادثه 37 جسد و 39 زخمی به شفاخانه انتقال یافته. در ادامه ناامنی های ولایات شمالی کشور باید گفت که شماری از باشنده های ولایت بلخ در آستانه رسیدن نوروز و میله گل سرخ نگرانی خود از تحرکات مخالفین در ولایت و ناامنی ها ابراز نگرانی کردند، ولی مقامات امنیتی شمال کشور از تدابیر اتخاذ شده ایشان برای تامین امنیت روزهای سال نو خبر دادند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ زهره صافی با جزئیات بیشتر.
ولسوالی های چمتال، چاربولک و شلگری ولایت بلخ در این اواخر دستخوش ناامنی ها گردیده است. در حالی که حدود یک هفته به برگزاری مراسم نوروز در این ولایت باقی مانده، مسئولین نظامی از تدابیر شدید امنیتی خبر می دهند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در یک پیام تلفنی به رادیو آزادی گفت که شب گذشته در یک درگیری طالبان به شمول جان محمد قماندان 4 پلیس را در قریه ارزمکار ولسوالی چاربولک به قتل رسانیده اند. از سوی دیگر باشندگان شهر مزار شریف در آستانه برگزاری ملی عنعنوی گل سرخ که در این شهر تجلیل می‌گردد از وضعیت امنیتی نگران می‌باشند. عنایت یک تن از شهریان مزار شریف می‌گوید که در یک هفته اخیر مردم بعض تحرکات مخالفین دولت را مشاهده می‌کنند.
در یک هفته اخیر با بعض تحرکات از سوی مخالفین دولت بلخ دیده شده. یکی از مثال‌هایش بمب‌گذاری در یکی از پل‌های داخل شهر و همچنان کشته شدن بعد از سربازان پلیس در بعض ولسوالی‌ها که یک کم قابل نگرانی است بر شهروندان مزار شریف، خصوصا روز به روز نزدیک به سال نو میشیم و آمادگی‌ها به خاطر برگزاری جشن نوروز گرفته میشه. از مقامات امنیتی میخواهند که وضعیت امنیتی باید گرفته شود تدابیرش.
اما جنرال محمد داود داود قماندان زون صحوی 303 پامیر میگوید که شب گذشته در جریان گزمه با پلیس برخوردی که صورت گرفت، افراد مخالفین مصالح دولت از سوی نیروهای پلیس ولایت بلخ کشته و اسیر شدند.
یک تعدادی از دشمنان سول امنیت از قریه فرار شده بود. پلیس با گزمه با او سوار رفته بود، در خورد باشان صورت گرفت. یک نفرش کشته در میدان مانده، یک نفرش اسیر شد. در حالی که دو نفر قبلا اسیر شد، یک نفر از پلیس مجروح شد.
پیش از این نیز در ولسوالی های شلگر و چمتال ولایت بلخ و ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان درگیری های متعدد بین پلیس و مخالفین مصالح دولت صورت گرفته که هر دو طرف درگیری کشته و زخمی داشتند، اما آمار دقیق از آن در دست نیست.
از نگرانی مردم بلخ در مورد امنیت روزهای سال نو شنیدین. در بلخ میمونیم و با مسائل سیاسی ای ولایت. مردم ولایت بلخ میگن دلیل آرامی نسبی در ای ولایت ای است که تمام قدرت در ای ولایت دست والی ای ولایت عطا محمد نور است، ولی تمرکز قدرت دست والی بلخ انتقادات جدی را هم باعث شده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
ساعت 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان یک دنیا تشکر که با ما سین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. آژانس خبری دی پی ای آلمان گزارش داده گرچه حکومت کابل بر ولایت بلخ در شمال چندان نفوذ نداره، اما باز هم شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در مقایسه با شهرهای دیگه افغانستان نسبتا آرام و امنیت و با امنیت میباشه و نفوذ مزار شریف روز به روز افزایش میافه، البته در منطقه در شمال کشور. مردم ولایت بلخ میگن دلیل آرامی نسبی در ولایت ای است که تمام قدرت در ولایت در دست والی ای ولایت عطا محمد نور است، ولی تمرکز قدرت در دست والی انتقادات جدی را باعث شده. جزئیات بیشتر گزارش دی پی ای آلمان از سلطان محمد سرور مشنوید.
برخی از مردم مزار شریف میگویند همه کسانی که به والی نزدیک هستند به صورت ناگهانی سرمایه‌دار شدند. عطا محمد نور که از لحاظ قومیت تاجیک و از قماندانان سرشناس سابق ائتلاف شمال میباشد، از چندین سال به این سو والی برخ است. تدابیر امنیتی چندان نیرومند در شهر مزار شریف به چشم نمیخورد. مردم با خانواده هایشان هنگام شام به تفریحگاه ها و پارک ها میبرایند و بازارهای شهر هم پر از مردم است. داد و ستد بازار در مزار شریف رونق خاصی دارد و سرمایه گذاری هم در این شهر رو به افزایش است. پروژه احداث یک مرکز تفریحی و مهمانخانه در 5600 متر مربع زمین در نزدیکی میدان هوایی امکان دارد سرمایه های بیشتری را جلب کند. اما منتقدین میگویند که جریان این سرمایه ها تنها به حلقه خود استاد عطا محمد نور منحصر بوده، دیگران چندان بهره از آن نمیبرند. امید که در شهر مزار شریف دکان قالین فروشی دارد و نخواسته اسم خانوادگی خود را به آژانس خبررسانی آلمان افشا کند میگوید همه کسانی که دور آقای نور حلقه زده اند و با او روابط نزدیک دارند سرمایه دار شده اند. چون همه مردم از آنها میترسند، شهر امنیت است. با وجود امنیت نسبی در مزار شریف که قالین ها و روضه مشهور دارد، مشکلات امنیتی نیز در این شهر دیده می شوند. امید پشتون تبار می گوید که خود را در امن احساس نمی کند. او می گوید که ما به خاطر خود را در امن احساس نمی کنیم که تاجیک نیستیم. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ سابقه طولانی برخوردهای قومی دارد. این شهر که تا آغاز جنگ داخلی در سالهای 1990 امنیت بود، هنگامی که سال 1997 به تصرف طالبان درآمد، تعداد زیاد هزار تباران در این شهر کشته شدند. طالبان در آغاز حمله ائتلاف به رهبری آمریکا بر افغانستان در سال 2001 شهر مزار شریف را تخلیه کردند. وضعیت شهر در مجموع تا چند ماه قبل بهتر بود. احصایه یک مؤسسه امنیتی غیر انتفاعی در افغانستان میگوید شمار حملات در مزار شریف سال گذشته نسبت به سال قبلی از 107 به 182 فیصد افزایش یافت. یک خبرنگار محلی به نام بریالای جلالزایی به آژانس خبررسانی آلمان گفته است که درگیری‌های اخیر بیشتر اساس و انگیزه قومی دارد و مشران قومی، متنفذین و قماندانان سابق جهادی برای کسب مال و منال با هم می‌جنگند. احصایه شورای همبستگی پشتونها نشان می‌دهد که 70 نفر از مشران قومی ظرف 10 سال گذشته و از جمله 30 نفر تنها پارسال در ولایت بلخ کشته شده‌اند. گزارش‌ها می‌رسانند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 5 نفر از موسفیدان منطقه در ولسوالی‌های مختلف ولایت بلخ کشته شده و شماره هم از حملات نجات یافتند. حوادث ناامنی در این ولایت مردم را نگران ساخته است. جلالزه 22 ساله که مدیر مسئول یک نشریه محلی به زبان پشتو می باشد، می گوید که قتل مشران و متنفذین محلی امنیت را تهدید می کند. او می گوید که نزاع طالبان با دولت در مزار شریف چندان مطرح نیست، بلکه مشران قومی برای منافع خود با همدیگر می جنگند و طالبان را مسئول این کشت و خون قلمداد می کنند. جلالزای می گوید که چنین قتل ها هر گونه فرصت رسیدن به صلح را از بین می برد. گزارش آژانس خبری آلمان می افزاید که تنش های قومی در ولایت بلخ بعد از آن افزایش یافت که پشتون های شمال از نقش مهم در پروسه سیاسی محروم ساخته شدند. در حالی که 12 نفر از ولایت بلخ به ولسی جرگر را یافته اند، تنها یکی از اینها پشتون تبار است. یک شاگرد مکتب به نام نثار احمد که 19 سال دارد می گوید تعداد زیاد مردم در اینجا به این گمانند که همه پشتون ها طالب هستند. او می گوید که من خود را مسئول احساس نمی کنم. یک تن از زعمای قومی پشتونها به نام گلرحمان همدرد به آژانس خبری آلمان گفته است که تنش‌های قومی در قریه وی به حالت انفجار نزدیک شده است. همدرد می گوید همه پشتون تباران مزار شریف در این اواخر از توزیع 124 هزار هکتار زمین محروم ساخته شدند. اما سخنگوی ولایت بلخ ادعای موجودیت اختلافات قومی را رد کرده می گوید که همه در این ولایت یکسان مانند خواهر و برادر به صورت مسالمت آمیز با هم زندگی می کنند. منیر فرهاد می افزاید که چطور امکان دارد که پدر یک خانواده راضی باشد که پسرانش با هم در جنگ و ستیز باشند و والی عطا محمد نور به گفته فرهاد برای همه حیثیت پدر را دارد. ولی با اینکه سخنگوی قماندانی امنیه بلخ شیرجان درانی می پذیرد که شمار از مشران قومی در این اواخر کشته شده اند، اما او می گوید که اکثر این حوادث ناشی از اختلافات بر سر املاک و زمین و دشمنی های شخصی بوده است. او می گوید تاکنون قتل هایی که تنها افراد یا مشران یک قوم به خصوصی را هدف قرار داده باشند صورت نگرفته است.
از جنجال های سیاسی در بلخ شنیدیم که گفته شده ترس و هراس در ولایت برقرار است و تمرکز قدرت به دست والی منتج به امنیت نسبی موجود در ولایت شده.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
در پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی در کابل روی تقویت روابط فرهنگی بین کشورهای عضوی سازمان تاکید شد. این نشست دو روزه امروز با صدور قطعنامه یک ماده‌ای به پایان رسید. در این نشست وزرای اطلاعات و فرهنگ مؤسسه فرهنگی ایکو و نماینده های کشورهای عضوی سازمان شرکت کرده بودند که جزئیات بیشتر موضوع را از احمد جعفر احمدی می‌شنوید.
همکاری های کافی با مقام های افغان صورت می گیرد تا غزنی را به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام در سال 2013 آماده کنند. این تعهد از جانب وزرا و نمایندگان وزارت های فرهنگ کشورهای عضو ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی در یک نشست در کابل صورت گرفت. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در پایان نشست دو روزه اعضای مؤسسه فرهنگی ایکو آرزو کرد که اعضای این سازمان با تعهداتشان با افغانستان عمل کنند.
از اونا تقاضا کردیم که به زودی آغاز کنند در همکاری هایشان در مسئله احیای غزنی و این مؤسسه منطقوی در نزدیک ساختن ملت های این منطقه و در راه خدمت به اقتصاد و فرهنگ منطقه نقش مهم ایفا می کنه.
در پنجمین نشست وزرای فرهنگ کشورهای عضو ایکو با شمول وزیران اطلاعات و فرهنگ افغانستان، ایران و تاجیکستان، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ پاکستان و نماینده های کشورهای عضو این سازمان هم حضور داشتند. در قطعنامه‌ای که به روز دوشنبه در این نشست منتشر شد، روی همکاری‌های مشترک در بخش احیای میراث‌های فرهنگی منطقه به خصوص افغانستان تأکید شده است. در بخشی از این نشست، میرزا شاهرخ اسراری وزیر اطلاعات و فرهنگ تاجیکستان نیز حمایتش را از گسترش روابط فرهنگی میان کشورهای عضو ایکو اعلام کرد.
سفر و دید و بازدیدها ثابت نمودند که ظرفیت‌های خیلی بزرگی برای همکاری‌ها موجودند که ما در فعالیت منبعدی خیش باید اینها را استفاده نماییم و مسلم است که محض فرهنگ در وصل نمودن پیوندهای با مرور زمان گسسته تحکیم دوستی و برادری مردمان کشورهایمان بسا نقش مهم دارد.
وزرا و نمایندگان کشورهای عضو ایکو در حال وعده هر نوع همکاری را در جهت آماده ساختن غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام در سال 2013 ابراز کردند که از ماها به این سو میلیون ها دلار به خاطر اجرای پروژه های بازسازی و احیای ساحات تاریخی غزنی اختصاص داده شده است.
در ادامه تلاش ها در امور بازسازی کشور باید گفت که تفاهم نامه های تطبیق نزدیک به 30 پروژه انکشافی بین سفیر ژاپن در کابل و مسئولین بیش از 20 مؤسسه غیر دولتی امروز در کابل به امضا رسید. مصارف این پروژه ها که نزدیک به 700,000 دلار آمریکایی را در بر می‌گیرد، شامل اعمار مکاتب، مراکز صحی، دیوارهای استنادی و راه‌اندازی پروژه‌های آبرسانی و ماین پاکی می‌باشد. این تفاهم‌نامه‌ها از طرف سفارت ژاپن در کابل در حال به امضا می‌رسد که زلزله و سونامی روز جمعه ژاپن با یک فاجعه بشری روبرو ساخته. یکی رویداد طبیعی تا چی حد بر کمک‌های ژاپن به افغانستان تأثیر دارد؟ در گزارش از فتح محمد بها می‌شنویم.
هرچند سفیر ژاپن در کابل زلزله و سونامی اخیر را که خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم ژاپن وارد کرد، بدترین رویداد پس از جنگ دوم جهانی در کشورش می‌داند، اما از ادامه همکاری‌های درازمدت کشورش با افغانستان اطمینان می‌دهد. ریچیرو تاکاهاشی پس از امضای تفاهم‌نامه‌های حدود 30 پروژه انکشافی با مسئولان شماری از مؤسسات غیر دولتی در کابل گفت که همکاری‌های ژاپن در بخش‌های مختلف بازسازی با افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. آقای تاکاهاشی در مورد اینکه رویداد اخیر طبیعی در ژاپن چه تأثیرات بالای کمک‌هایش با افغانستان خواهد داشت چنین گفت:
The devastation this time is unprecedented.
وی میگوید این رویداد بی سابقه بود و حتما اثرات ناگوار بر اقتصاد ما خواهد داشت، اما اینکه در ماها و سالهای آینده تاثیرات اقتصادی آن تا چی حد خواهد بود در حال حاضر روشن نیست. فعلا تلاش های ما به خاطر نجات قربانیان ادامه دارد و پیش از وقت خواهد بود که بگویم این رویداد بالای اقتصاد ژاپن چی تاثیرات وارد کرده است. میخواهم بگویم که در بازسازی افغانستان متعهد هستیم و با اطمینان گفته میتوانم که این تعهد تغییر ناپذیر است.
I firmly believe.
بروز جمعه گذشته یک زلزله شدید که شدت آن نزدیک به 9 درجه به مقیاس ریشتر تخمین شده است، ژاپن را تکان داد که سونامی بزرگ را نیز به همراه داشت. به اساس گزارش‌ها در نتیجه این رویداد طبیعی، تا اکنون بیشتر از 1000 تن کشته، اضافه از 10000 نفر لادلک هستند و نزدیک به 300000 نفر دیگر از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. به گفته سفیر ژاپن در کابل، امضای تفاهم‌نامه‌های تطبیق پروژه‌های انکشافی در این حالت نشان‌دهنده دوستی و همکاری درازمدت مردم ژاپن با مردم افغانستان است. این پروژه ها در ولایت های کابل، سمنگان، غور، بلخ، بغلان، پنجشیر، هرات، پروان، کاپیسا، بامیان و ننگرهار تطبیق می گردد. در این حال آقای تکهشی از مسئولان مؤسسات غیر دولتی خواست تا این پروژه ها را به گونه درست آن تطبیق کنند. آقای تکهشی میگوید من مخلصانه امیدوار هستم که این 29 پروژه هر چیز زودتر به گونه درست تطبیق شود و تاثیرات مثبت بالای زندگی مردم داشته باشد. ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است که در 5 سال آینده کمک 5 میلیارد دلار را در بخش‌های مختلف و این کشور متعهد شده است، در حالی که دولت افغانستان از کشورهای کمک کننده همواره خواسته تا کمک‌هایشان را از طریق بودجه دولت به مصرف برساند، اما بخش اعظم کمک‌های ژاپن به این کشور از طریق مؤسسات غیر دولتی به مصرف می‌رسد.
گزارش بود از کمک‌های تازه ژاپن به افغانستان. قابل ذکر است که چند روز پیش مردم قندهار 50000 دلار برای زلزله زده‌های ژاپن کمک کردند. ساعت 5:30 است. نوبت می‌رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ملیه احراری.
یک حمله کننده انتحاری بعد از ظهر امروز مرکز جلب و جذب اردوی ملی در ولایت قندوز را هدف قرار داد که بر اساس گزارش ها در این حادثه حدود 40 نفر که بیشتر آن افراد ملکی اند کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی امروز در کابل برگزار شد. هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با هیئت مجلس سنای پاکستان در کابل دیدار کرد و هر دو طرف در خصوص تلاش های صلح و ثبات در منطقه بحث کردند. رسانه های غربی از قول منابع رسمی عربی گزارش می دهند که 1000 عسکر سعودی برای حفظ تأسیسات حکومتی در ادامه نارامی های اخیر و بحرین رفتند. مقامات دستگاه هسته‌ای در ژاپن میگویند سیستم سردکننده ریاکتور سیومی این دستگاه که در اثر زلزله شدید و سونامی روز جمعه آسیب دیده از کار افتیده است. تلویزیون دولتی لیبیا امروز اعلام کرد که سربازانی که به شورشیان پناهنده شدند اگر به دولت تسلیم شوند عفو خواهند شد. و در یمن تنش ها با جابجا شدن نیروهای مجهز حکومت در صنعا و برپایی مظاهرات در چندین شهر امروز هم ادامه یافت.
یک خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی نیو رپابلیک در یک گزارش تصویری از فقر و بیچارگی در افغانستان سخن گفته. این خبرنگار نیو رپابلیک با یک قریه در ولایت بلخ رفته، گزارش از حکایت زنی از این روستا تهیه کرده که چطور برای حفظ زندگی کودک نوزاد خود تلاش میکنه. مقیم نایب فشرده این گزارش پیشکش میکنه.
زمانی که زاکرالله از شدت درد پیچ تاب می خورد، پوست کمر و رانهایش از استخوان جدا شده و کشال مانده بود. مادرش به خاطر رفع کردن سردردی کودکش که به باور او ناشی از گرسنگی بود، معلول کبودرنگی را که خود تهیه کرده به سر و پیشانی وی مالیده بود. بخاری کهنه در نزدیکی لحاف آبی رنگ زاکرالله گذاشته شده بود که با خس و خاشاک و تپی ایوانات روشن شده بود و دودش بیشتر از تولید حرارت آن بود. خوره گل مادر این طفل جز اینکه کودک 40 روزه اش را در غنداق ببندد دیگر چه کاری را انجام داده می توانست؟ خوره گل 5 طفل دیگرش را هم در چنین غنداقی که با مهره و روپیه ها تزهین شده بود کلان کرده است. مادر طفلش زاکرالله را با سینه چپ خود نزدیک ساخت، اما در آن یک قطره شیر هم وجود نداشت، زیرا خوره گل و 7 عضو دیگر خانواده وی صبح، چاشت و شب جز اندک برنج چیزی دیگری برای خوردن نداشتند. در روستایی که خوره گل زندگی می کرد 40 خانه گلی دیگر وجود دارد. تعداد کم باشنده های آن از این موضوع با خبرند که در 10 سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده است. در حالی که افغانستان در مرگ و میر مادران و اطفال در جهان جای دوم را دارد، کمک های بین‌المللی در این کشور در زندگی اطفال تغییر اندک به میان آورده است. گفته می شود که در افغانستان در هر نیم ساعت یک کودک در نتیجه عوامل چون سوی تغذیه که جلوگیری از آن ناممکن نیست از بین می رود. مسئول صحت عامه ولایت بلخ، جایی که نفوس آن 2 میلیون تن تخمین می گردد، می گوید 77% مرگ و میر اطفال در این ولایت به دلیل سوی تغذیه می باشد. به این معنا که در ولایت بلخ نزدیک به 40,000 کودک که اکثریت آنها نوزادان چون محمد زاکرالله و یا اطفال اند که تازه سرپا آمده اند به خاطر گرسنگی بین مرگ و زندگی دست و پا می زنند. دلایل سوی تغذیه در افغانستان واضح است. در آب آشامیدنی ویروس های امراض وجود دارند که با نوشیدن آن اطفال به مرض اسهال دچار شده و بدین وسیله آب بدن آنها خشک می شود. و آن مادرانی که خوراک آنها تنها برنج، نان خشک و چای می باشد، البته از گرسنگی رنج می برند. این خانم ها بیان هم به خاطر تولد چندین طفل با ضعف و ناتوانی دچار می باشند. چند زن امسایه به خاطر به خانه خوریگل آمده بودند که اگر محمد زاکرالله چشم از جهان بپوشد، به مادر وی اظهار تسلیت و همدردی کنند. در خانه خوره‌گل بوی از دود و خس خاشاک، تپی ایوانات سوختانده شده و اندک بوی تریاک هم به مشام می رسید. در این مناطق مواد مخدر به خاطر تسکین درد، رفع گرسنگی و آرامش اعضای وجود استفاده می گردد. آنا بادخین نویسنده این گزارش در ادامه می نویسد که او از این زنان مهمان پرسید که آیا در قریه شما کدام طفل دیگری که به سوی تغذی مصاب باشد موجود است و یا نه؟ همه زنان در پاسخ به یک صدا گفتند که تمام اطفال ما مانند زاکرالله دچار تکلیفند. این خبرنگار باز هم پرسید که زاکرالله پس از تولد به چی مقدار وزن خود را از دست داده است. خانم ها پاسخ دادند که در قریه آنها ترازوی نیست تا وزن طفلش را بدانند. آنا بادخین در پایان می نویسد زاکرالله حتی اگر زنده باقی بماند، باز هم زندگی با طریقه سنتی و کهنه و قوانین عصری جدید تصویر زندگی او را از قبل رقم زده است. زاکرالله پسری خواهد بود که هر روز در زیر آفتاب سوزان بوته و ایزم جمع‌آوری خواهد کرد و آن را به بازار به فروش خواهد رساند. زمانی که جوان شود بیشتر وقت زندگیش را برای کشیدن آب از چاه جهت آبیاری زمین‌ها خواهد گذشتاند. او هیچگاه به شکم سیر نان نخواهد خورد. و همسرش با تولد کودک دومیش پیر خواهد شد و هم برای فراموش کردن رنج و زحمت زندگی از تریاک استفاده خواهد کرد. اما احصایه امروزی نشان می دهد که عذاب و زحمت او خیلی دوامدار نخواهد بود. زیرا با وجود کمک کننده های بین‌المللی و تعهدات آنها برای تأمین زندگی آرام و مرفه، اوسط زندگی مردم افغانستان 44 سال می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:38 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. یک زلزله به قوت 8.9 درجه ریشتر و سونامی به روز جمعه در ژاپن رخ داد و استیشن اتمی فوکوشیما را در ژاپن فلج کرده. نگرانی ها در رابطه به استیشن اتمی ژاپن که در اثر زلزله آسیب دیده روز به روز بیشتر میشه. یک مقام ارشد ژاپنی امروز گفت احتمال یک تششوی جزوی امواج رادیواکتیو وجود داره. کارشناسا هم از یک بحران رو به افزایش اتمی در ژاپن هشدار دادند. هزاران نفر از بیم انتشار اشعه رادیواکتیو مناطق خود را ترک کردند. آرش عمایون جزئیات بیشتر داره.
یک زلزله شدید به روز جمعه به تاریخ 11 مارچ مناطق شمالی ژاپن را تکان داد. قدرت این زلزله 8.9 درجه ریختر تخمین شده. تکانهای آن به حدی نیرومند بود که حتی در مناطق دوردست ژاپن از جمله در شهر توکیو پایتخت آن کشور نیز شدیداً حس شد. بر اساس گزارش ادارات سروی و جیولوژی، این زلزله در فاصله 24 کیلومتری سواحل شرقی اونشو ژاپن در عمق بحر رخ داده بود. زلزله وقوع یک سونامی را در سواحل شمالی ژاپن باعث شد که امواج قوی موترها، خانه‌ها و تأسیسات بزرگ صنعتی و تجارتی را از روی زمین شسته با خود برد. در اثر این زلزله برخی تأسیسات هسته‌ای ژاپن نیز صدمه دیدند. با آنکه صدر اعظم ژاپن در مورد مسئولیت تأسیسات هسته‌ای آن کشور اطمینان داده بود، یک سلسله انفجارات در استیشن هسته‌ای فوکوشیما در شمال ژاپن در 24 کیلومتری شهر توکیو رخ داد. با آنکه سطح آلودگی محیط زیست با اشعه رادیواکتیو خطرناک ارزیابی نشده، حکومت ژاپن اقدامات لازم را برای تأمین مسئولیت باشندگان آن منطقه اتخاذ کرده است. به عقیده دانشمندان، انفجار روز شنبه در ریاکتور شماره 1 استیشن هسته‌ای فوکوشیما در اثر تراکم بیش از حد گاز هیدروژن صورت گرفت. روز دوشنبه نیز یک انفجار در ریاکتور شماره 3 در استیشن فوکوشیما صورت گرفت که کاملا شبیه به انفجار در ریاکتور شماره 1 می باشد. یوکو ایدانو، وزیر کابینه ژاپن، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت. باور بر این است که انفجار در ریاکتور شماره 3 هم مانند انفجار در ریاکتور شماره 1 باشد. تدابیر به خاطر تخلیه باشندگان از شعاع 20 کیلومتری استیشن هسته‌ای اتخاذ شده است. برای مردمی که در جریان پروسه تخلیه قرار داشتند، گفته شده است که فوراً داخل یک سرپناه شوند. با آنکه ریاکتورهای اتمی در استیشن فوکوشیما به طور اتوماتیک خاموش شدند، با آن هم تعاملات هسته‌ای در داخل ریاکتورها جریان دارد. این نکته باعث افزایش بیش از حد درجه حرارت در داخل ریاکتورها می شود. تدابیر جدی به خاطر سرد ساختن ریاکتورها جریان دارد. آب سرد بحر با فشار داخل ریاکتورها پمپ می شود تا ریاکتورها را سرد سازند. یک مشاور ارشد سیاسی سابق وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفته است که روش و شیوه استفاده از آب بحر توسط ژاپن برای سرد کردن این ریاکتورها نشانه ناامیدی می باشد. تا هنوز معلوم نیست که محفظه یا پوش فولادی ریاکتورها تا چه اندازه در مقابل حرارت بلند مقاومت خواهند توانست. در صورتی که سیستم سرد کننده نتواند ریاکتورها را سرد نگه دارد و محفظه یا پوش ریاکتورها نتوانند در مقابل درجه بلند حرارت مقاومت کنند، در آن صورت احتمال بروز یک فاجعه نظیر چرنوبل یا مدهشتر از آن متصور است.
SMS 818 ژورنالیسم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی. باز چهارشنبه است و به برنامه SMS 818 از رادیو آزادی بسیار خوش آمدین. حالا در این برنامه من مصطفی صدیقی و فرح هواد با شما ایم و یک یک اسمس های جانانه ایره که به رادیو آزادی فرستادین با هم میخوانیم. فرح جان،
بله، قدر من آوریدم که از ما سلامون هم و منه شه سمرگل خان لپکتی ها چخلی که لوصلوال مخالفین نسخه غوارم چی ده جهاد اساساتو او قواید تا چی ده اسلام پا مبارک دین که پا دیر وضاحت تثبیت سویدی توجه وکری. دی باید ولسی خلق و نوجنی لخدای دی و بیریجی چی یو بیگونا کس ده جاسوس پا نم واجنی شون که اوز ده کون که واجنی دنجنو پر مخ تیزاب شنده. سمرگل خان وایی ده وصلوالو ده عمال ده جهاد لأساساتو سره پا یو سلو اتیا درجو که مغایرت لره، نو دوی باید ده سکارونه و نکره.
بله فرح جان، اسمس جالب بود، اما یک نکته را میخوایم در امیجا اشاره بکنم بهش که یکی جهاد هست که خب با سلاح و نمیفهم اینها انجام میشه، ولی یک جهاد دیگه که سرش کمتر گپ زده میشه جهاد با نفس است. همونطور است؟ یعنی ای که چطور ما خود بسازیم، چطور مسئولیت های خود را در داخل اجتماع درک بکنیم و بالاخره برای اجتماع خود مؤثر واقع شویم. این جهاد هم جهاد هست که باید سر از این بیشتر صحبت شوه و در درون خانه، در درون مکتب، نمیفهم پوهنتون، در اجتماعات، سر خودسازی و سر از این که چطور ما بتانیم بر جامعه خود مؤثر واقع شویم، مسئولیت های خود را درک بکنیم، منتظر جامعه جهانی به اصطلاح نباشیم که بیایه نمیفهم کارهای بسیار اندک و کوچک ما را انجام بده. من فکر میکنم که این موضوع هم بسیار مهم است که باید سرش بحث شود. چی فکر میکنی خودت در این مورد؟
ستاسو دغه نظر کاملا درسته او زه هم سره موافقم. شبه داوی چې یو څوک یعنی هر کس باید کوشش وکړي چې پر خپل بشو ودرېږي، هغه څه چې د مسؤلیتونه یې هغه پوره کړي، کوشش وکړي په ژوند کې داسې یو کار ونه کړي چې چاته یې زیان ورسیږي.
واقعا خب عبدالصمد حیدری از قریه دهیایا ولسوالی دهسبز ولایت کابل اس ام اس کرده، نوشته پارلمان خانه ملت است، از نماینده های ملت خواهش میکنیم تا در خانه ملت تضاد لسانی و قومی را مد نظر نگیرن و با بحران هایی که متوجه افغانستان است مقابله بکنن.
مصطفی اوراره انوار نورانی لکابل پیغام را لیږلې دي. دی وایي د ولسی جرګې ډیری وکیلان په درغلي راغلي دي. دی په میاشتو و نکرس وای چې خپل مشر وټاکي. دغه وکیلان د خپل ګټو په فکر کې دي. عام خلک له دوی څخه هیڅ امید نه لري، بلکې اختصاصي محکمې ته سترګې په لاره دي ترڅو حقیقت څرګند شي.
خب سرانجام بالاخره ولسی جرگه افغانستان صاحب رئیس شد. حالا عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان هست. توحیدیار از قریه پایحصار ولسوالی تیوره ولایت غور، خدا کنه که همه چیزها را درست تلفظ کرده باشم، نوشته که ما از دست تفنگداران غیر قانونی به نهایت به تکلیف هستیم که تعداد 30 الی 40 نفر در قریه ما مستقر هستند و از وزارت داخله گفتم میخواهیم که اینها را خلع سلاح بکنه. تشکر توحیدیار از اس ام اس.
بله مصطفی جان، تاسو دا خبر ته شی اشاره وکړه چې خدای وکړي چې د دغه ولسوالۍ نوم سم ویلی وي. دغه یو ستونزه ده چې باید خپل اوریدونکو ته وایو چې د کله چې اس ام اس نه رالیږي د لیکلو پر وخت باید ډیر دقت وکړي. یو ځکه چې دلته زموږ سره اکثره اس ام اس نه نیمګړي پراته وي. دوهمه خبره دا ده چې اس ام اس که په پښتو لیکي او یا فارسی لیکي، هڅه دې وکړي چې په دې کې لاتین ټکي انګلیسي حروف نه لیکي، ځکه چې بیا یو تخنیکی ستونزه پیدا کیږي. نو په هغه صورت کې نورم ګډوډی راځي. شبه دا وی چې سمنه مو پښتو یا فارسی اس ام اس نه راولېږي. مثلا زموږ یو اوریدونکو دې نوم یې نه اخلم، د یو پیغام را لیږي بیا په هنتون په یونی لیکي په انګلیسي، هغه ټول پیغام خرابیږي او اصلا د لوستلو وړ نه وي.
آها، نکته جالبه هست. و از طرف دیگه میخوایم بگویم که اس ام اس کننده های شرکت مخابراتی اتصالات که برای ما اس ام اس میفرستین، لطفا اس ام اس هایتان را مفصل تر بنویسین، مثلا نامتان را، تخلصتان را، پیامتان را مفصل بر ما بنویسین و تا حد امکان کم شکایت باشه و پر حکایت که ما بتانیم بیشتر و خوبتر برتان در برنامه ها اس ام اس هایتان را بخوانیم. باز هم تشکر.
کاملا. امیرزه د تخار ولایت د اشکمش ولسوالی څخه لیکي. دی وایي خلک غواړي د دې ولسوالی سړکونه جوړ سي. په دې ولسوالی کې امنیت او غلاوی ورکې سي او د اربکیو مخنیوي وسي.
خب فرجان، امیرزه از ولایت تخار ولسوالی اشکمش اینه با دری هم اسمس روان کرده، نوشته که فعلا دری ولسوالی امنیت و آرامی نیست، از دست اربکی و دوزتا کسی به بازار و دیگر جایهای دور رفتن نمیتونه. در اشکمش سرک و کلینیک هم وجود نداره و امیرزهی که نام خود نوشتن نکرده از حکومت خواسته که باید جلو اربکی ها گرفته شود.
مصطفی، زه فکر کوم چې د تخار د اشکمش ولسوالی څخه امیرزه ورور هم په پښتو پوهیږي هم په فارسی پوهیږي، او د ده شوالی دادی چې دی د خپل ولسوالی د پرمختیا په فکر کې دی.
کاملا دقیق است. برنامه اس ام اس 88 را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. فرح، هواد و من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستیم. یادآور میشم که مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات میتونن که به طور رایگان به ما اس ام اس بفرستن. قاری عبدالکبیر غیوری از قریه خوشکک ولسوالی جلگه ولایت بغلان به ما اس ام اس روان کرده و نوشته که تا حال هیچ آنتن مخابراتی در ای ولسوالی ساخته نشده و مردم به فاصله 4 ساعت به کوههای بلند رفته و این مشکل از این ناحیه در این منطقه وجود داره. نوشته که در زمستان هم این مشکل رفع نشد به خاطر از اینکه مردم محروم شدن، برفباری بود و نتونستن که حتی به مناطقی که سطح بلند داره برن و تلفن بکنن. نوشته که از وزارت مخابرات می‌خوایم که در این مورد توجه بکنم.
عبدالصمد زدران در پکتیا ولایت اوسیدون کی دلیلی کی در پکتیا ولایت ټول ځنګلونه د محلي اوسیدون کله خوا او هلکیږي او د غزنی په شهر کې خرڅیږي. د افغانستان له حکومت نه هیله کوم چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړي.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
احمد فضائل فضلمند از بدخشان اسمس کرده فرجانو، نوشته که در ولایت بدخشان برق آبی وجود نداره و همه مردم شهر فیض‌آباد از برق دیزلی که از طرف سکتور خصوصی عرضه میشه استفاده میکنن، که او هم نوشته قیمت از فی کیلووات 35 الا 50 افغانی که مردم توان پرداختش ندارن.
یو اوریدون که اسمس را لجل دی خونیم گره دی اسمس ده سپایل سوی دی پر حقوی خپل زن نگران دی.
نام خود گفته؟
نه دیوایی کله چې امریکا له پاکستان څخه پر افغانستان حمله کوله نو ملا عمر ولی کوم عکس العمل ونه شد؟ اولی پر پاکستان حمله و نکره. زما نظر خدا دی چې د سردار داوود نورسته یو رهبر داسې نسته چې له وطن سره یې په یوه شکل نه په یوه شکل ظلم کړی نه وي. اوس دا وخت راغلی دی چې ځوانان په خپله پر خپلو پښو ودرېږي.
واقعا نقش جوانان در جامعه سازنده هست و مهم. اما باز هم میخوایم یادآور شوم که امی اسمس را که خودت فرجان خواندی اسمس کنندهش نام خود را ننوشته بود، که باز هم یادآور میشم که نامتان را تخلصتان را واضح و خوانا به ما اسمس بکنین که بتانیم در برنامه ها نامهایتان را قشنگ و زیبا بخوانیم. فرید احمد از پروان اسمس کردن، نوشته در اسمسش که در منطقه سیاگرد غربند تعمیر مکتب ما خراب است، شاگردان بر روی خاک و سنگ نشسته و بسیار وضعیت بدی دارند خصوصا در زمستان. نوشته وزارت معارف چرا توجه نمی کند؟ تشکر فرید احمد از پروان.
شمشاد بریالای لغزنی خلی که د ملی اردو لیکو تا اکثر کم عمره هلکان جذبیږي، همدا تنکه هلکان ته بیا د جنگ جګړې پر وخت ډیر تلفات اوري ځکه دوی نه پوهیږي. دراز مخالف وسلوال هم ډیر ځوان هلکان د جنگ جګړې لپاره استعمالوي. د ملي دفاع وزارت او د دولت مخالف وسلوال باید د تنکیو هلکانو له جلبولو څخه ډډه وکړي. که دا کار ادامه ولري نو د خپل نوي نسل سره به مو لویه جفا کړی وي.
فیاض برحق از ولایت تخار اسمس کرده و نوشته که در ولسوالی اشکمش ولایت تخار تا 9 سال گذشته هیچ بازسازی نشده. مثلا نوشته که مکاتب، کلینیک ها، سرک ها و اینها جور نشدن و یک مثال داده که مکتب چشمه ماهیان که در وقت ظاهرشاه نوشته یگانه مکتب بود در سطح ولسوالی تعمیرش در جنگ خانه‌سوز سیده خراب شده. نوشته که تقریبا 10 سال میشه که شاگردان در مکتب درس میخوانن که سقف نداره. از مسئولین خواسته که در این مورد توجه بکنه. تشکر فیاض برحق، پیامت را رساندیم. خدا کنه که مسئولین شنیده باشن و کار بکنن.
السلام علیکم، لجلال آباد پیغام در استوام.
خب فرجانی اسمس از خودت است یا ای که اسمس کننده نامش را فراموش کرده؟
نه 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 دست ما پیغام نده، بلکل ساز خبر درست ده. در غرور خپل نوم هیر کرده دیوای پاکستانی فوجان حمله را بندی کوی او غواری بازی سیمی را نوانی سی. لور مقاماتو او نورو هیوادوالو هیله کوم چې دا پیشه په جدي توګه تعقیب کړي او د هیواد هر لویشت خاوره وساتي. د غبل اس ام اس هم د همدې موضوع په اړه دی. لا پکتیا څخه عین تو تخیل لکی پاکستانی الوتکی په ننګرهار کې د ګوشی پر ولسوالۍ راکټونه غورځوي، بمباری کوي. اصل هدف یې دا دی چې پنجابیان افغانستان خپل پنځمه صوبه ګڼي. اما زموږ طالبان ورونه به د پنجابیانو د آی اس آی دغه پخوانی هیله پوره کړي، پاکستان افغانستان په افغانانو لمنځه وړي.
خوفرجان عبدالصبور پیمان از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی اسمس کرده به شرکت مخابراتی اتصالات و این بر ما رسیده که در سرکای ولسوالی گوسفندی دولت جغل اندازی کرده بود، وعده داده بود که سرکای این ولسوالی را قیر ریزی خواهد کرد، اما نوشته که متاسفانه تا هنوز هم این سرکا همونطور خراب هستن. از دولت خواسته که در این عرصه توجه بکنه. تشکر عبدالصبور پیمان از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل.
اجمل سعادت د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالی د کراکوری د کلی څخه اسم اسرائیل جلدی خدای دې وکړي چې دا کراکوری من درست وایلی بی
دی وایي خو درست خواندی فرجان ما شنیدم
خو کراکوری کلی موجود وی نه اس نه چې غبل څه وی ش په هر حال په افغانستان کې باید د سرحدونو امنیت ته ډیره پاملرنه وسی، ځکه چې د یو کور امنیت یوازې د دیوالونو د لارې نه خوند کیږي. که د افغانستان د سرحدونو امنیت ټینګ سي، نو یو سوکاله افغانستان به جوړ سي او خلک به د آرامۍ خوب وکړي.
عبدالله احدی از ولایت کندوز ولسوالی خان‌آباد منطقه للم قریه خوبدره اسمس کرده دیگه. خدا کنه که ما درست تلفظ کرده باشم و حداقل چنین چیز درست باشه فرجان، به خاطر از اینکه گاه گاه من مطمئن نمیتونم باشم که للم قریه خوبدره آیا منطقه هست در خان‌آباد یا نه. به هر حال عبدالله احدی از اینمی قریه نوشته که در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در منطقه ما هیچ توجه نشده. نوشته سرک نداریم و آب را عین از ولسوالی خان‌آباد ظرف 4 ساعت توسط مرکب‌ها میاریم به این منطقه. و یک موضوع مهم را که اشاره کرده ای است که چون کودکان این محل به خاطر آب آوردن خیلی مشغول هستن، نمیتونن که مکتب برن، از درس خواندن میمانن. تشکر از خودت عبدالله احدی که به ما اسمس فرستادی.
از ما هم دغه ورسته اسمس لکندوس څخه. محمد اکرم اسلام لیکي د افغانستان سخدریز نه له افغانانو سره شکوي او نه هم له اسلام سره. دی لیکي د قران شریف په کوم سپاره کې لیکلي دي چې په هم زده کوي او په نړۍ کې داسې یو اسلامي هیواد راوښیاست چې هلته د دولت مخالفین د خلکو په منځ کې بیره اچوي څو خپل اولادونه ښوونځي ته ونه لیږي. محمد اکرم اسلام زیاتوي هر څومره چې افغانان د علم له زده کړې څخه بیا برخې کیږي هغومره د وطن ته زیان رسیږي. نو مصطفی جان داود نن اسمسونه؟
بله، فرصت را که برای خواندن اسمس های جانانه مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات داشتیم در اینجا به پایانش میرسه تا چهارشنبه آینده.
بله، باید دعایم چی د ازادی رادیو په پروګرامونه کې به ستاسو نور اسمسونه ته جواب ویل کیږي. خدا یو خاص پروګرام دی. شنو پرلی علامه سپارم، شاد او سوکاله وسی.